خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. جان کری از برقراری آتش بس در سوریه با هدف انسان دوستانه از هفته آینده خبر داد. برنی ساندرز یکی از نامزدهای حزب دموکرات آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور شود سیاست عادی سازی روابط با ایران را دنبال می‌کند. و به گفته یک مقام آمریکایی در یک ماه گذشته ایران به 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش دسترسی یافته است. وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین‌المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه به توافق رسیدند.
And of relevant UN entities and of countries that have an influence on the parties particularly.
جان کری تاکید کرد این آتش بس که از هفته آینده اجرا می شود شامل گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. خانا کاویانی گزارش می‌دهد.
کشورهای گروه حمایت از سوریه بر سر دو موضوع توافق کردند. از آغاز هفته کمک‌های بشر دوستانه ابتدا فوراً به سوی مناطقی چون دیروزور که نیاز مبرم به آن دارند خواهد رسید. بدین منظور یک گروه کاری نیز تشکیل می‌شود که فوراً کار خود را در ژنو آغاز می‌کند. از سوی دیگر طرفین بر سر برقراری آتش بس که توقف خشونت خوانده شده توافق کردند که حدود یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. آتش بسی که تنها شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. نشست‌های روز پنج شنبه در حالی انجام شد که مخالفان دولت بشار اسد بخشی از توجه دیپلمات‌ها و رسانه‌ها را به خود اختصاص دادند. این اولین بار بود که این مخالفان از گروه کمیته مذاکره کننده سوری که در ریاض شکل گرفته به حاشیه نشست گروه تماس سوریه می‌آمدند. در نهایت آنکه آنچه در روز پنج شنبه درباره آن بحث شد و نتیجه آن در ساعات اولیه بامداد جمعه اعلام شد، آنطور که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تنها یک روند دیپلماتیک نیست.
من میخواهم بر این موضوع تاکید کنم که این فقط یک روند دیپلماتیک نیست، بلکه اینجا زندگی انسان‌ها در میان است. انسان‌هایی که تنها عدد نیستند، بلکه انسانند.
جنگ داخلی در سوریه تا کنون حدود 250 هزار کشته و میلیون‌ها آواره در پی داشته است. هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
برنی ساندرز یکی از دو بخت اصلی حزب دموکرات آمریکا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بار دیگر تاکید کرد که اگر رئیس جمهور شود سیاست عادی سازی روابط با ایران را پی خواهد گرفت. آقای ساندرز روز پنجشنبه در آخرین مناظره انتخاباتی حزب دموکرات در این حال گفت که معتقد است حکومت ایران حامی تروریسم در اقصا نقاط جهان است و نباید عادی سازی روابط فوراً انجام شود. ایران اما در گذشته همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. سخنان برنی ساندرز با انتقاد هیلاری کلینتون روبرو شد. او گفت که برای عادی سازی روابط با ایران هنوز کارهای بسیاری باید انجام شود. مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران پس از اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول روز پنجشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهدات خود پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهای علیه توافق هسته‌ای روبرو شد و از او درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق نیز سوال‌هایی پرسیده شد. از جمله پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شد که استفان مول گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداری آن اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تولید بانداژی جدید برای جلوگیری از خونریزی‌های غیر قابل کنترل، کشف ویژگی جدید در باکتری‌های موجود در ریشه مردان، همانند سازی و اجاره اتاقی در آمریکا شبیه به یکی از نقاشی‌های وان گوک، هنرمند مشهور هلندی، راه اندازی نخستین دستگاه خودکار فروش گوشت و محصولات دامی در پاریس، تشخیص بیماری افسردگی در کودکان پیشاپیش ابتلای آنها در سالهای آینده و احتمال استفاده از عقاب‌ها برای از بین بردن پهپادهای مزاحم در هلند. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس هلند قصد داره برای مبارزه با پهپادهایی که امنیت عمومی رو در معرض خطر قرار میدن از عقاب‌های آموزش دیده استفاده کنه. رویترز گزارش داده که پلیس هلند استفاده از این پرنده ها رو راه حلی ساده برای رفع مشکلی پیچیده میدونه. اخیراً با افزایش تعداد پهپادهای آماتور در هلند، پلیس با مشکل تازه‌ای مواجه شده. نامحدود بودن پرواز پهپادها در فضاهایی مثل فرودگاه‌ها یا بر فراز محل‌های برگزاری مراسم عمومی که در اونجا سیاستمداران هم حضور پیدا می‌کنند. به این دلیل پلیس سه راه حل رو مد نظر قرار داد: شلیک تور روی پهپادهای مهاجم، کنترل این پرنده‌های فلزی از طریق هک سیستم هدایتی اونها، یا شکار پهپادها به وسیله پرنده‌های شکارچی. در ویدیویی که به تازگی توسط پلیس هلند منتشر شده، کارآمدی استفاده از پرندگان شکارچی برای از میان برداشتن پهپادهای مزاحم نشون داده شده. در این ویدیو یک پهپاد چهارملخی در حال پرواز در فضای یک انبار بزرگ دیده میشه. از طرف دیگه عقابی دم سفید بلافاصله بعد از پرواز داده شدن به وسیله مربیش مستقیما به طرف پهپاد میره و با گرفتنش در میان چنگالهاش اون رو روی زمین میشونه. یکی از مسئولان شرکتی موسوم به گارد فرام اباو که در مورد این طرح با پلیس هلند همکاری میکنه به رویترز گفته پرندگان شکاری باید آموزش داده بشن تا با پهپادها به عنوان طعمه رفتار کنن. این عقاب‌های پهپادگیر هر بار بعد از موفقیت در این عملیات به عنوان جایزه تکه گوشت دریافت میکنن. به گفته یکی از مسئولان شرکت گارد فرام اباو، فلس‌های محکم و مقاوم چنگال‌های عقاب‌ها باعث میشه که پره‌های پهپادهای در حال پرواز نتونن به پنجه‌های این پرنده آسیب برسونن. به خصوص اینکه در طبیعت هم این پرنده‌ها عادت دارن موقع شکار با مقاومت طعمه‌هاشون مواجه بشن. به همین دلیل به نظر میرسه که با شکار پهپادهای در حال پرواز مشکلی ندارن. یکی از نکات مورد بررسی میزان موفقیت این پرندگان در محیط پرجمعیته. تصمیم پلیس برای عملی کردن این طرح تا پایان سال میلادی جاری اعلام میشه.
مؤسسه هنری شیکاگو در آمریکا در همکاری با سایت Airbnb که وبسایتی برای اجاره دادن و اجاره کردن اماکن اقامتی هست، در اقدامی ابتکاری با الهام از یکی از شاهکارهای نقاشی ون گوک، نقاش برجسته هلندی، اتاقی رو رنگامیزی و دکور کردند و به علاقه‌مندان کرایه میدن. روزنامه گاردین گزارش داده مؤسسه هنری شیکاگو با درست کردن یک مدل سه‌بعدی از نقاشی موسوم به اتاق خوابی در عقل، اون رو روی سایت Airbnb به عنوان محلی برای گذراندن تعطیلات ارائه کرده. ون گوک در دورانی که در شهر عقل فرانسه زندگی میکرد، سه اثر نقاشی رو با اسم مشابه اتاق خوابی در عقل کشید. این اتاق خواب دو نفره در آپارتمانی در محله ریور نورث شهر شیکاگو در آمریکا قرار داره و از قرار معلوم مشتریان زیادی رو جلب کرده. قیمت کرایه این اتاق هر شب فقط $10.
پژوهشگران در مؤسسه مگاورن آمریکا با استفاده از فناوری‌های مدرن در تصویربرداری از مغز تلاش کردند کودکان در خطر ابتلا به افسردگی رو پیش از ابتلا به این بیماری و اختلالات مرگبار اون شناسایی کنند. رویترز به نقل از یکی از پژوهشگران این تر گزارش داده شناسایی این کودکان موجب میشه که شیوه‌های درمانی پیشگیرانه برای مداوای اونها پیش از ابتلای اونها به بیماری افسردگی شروع بشه. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود 350 میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماری افسردگی رنج میبرند.
در سالهای اخیر ریش گذاشتن باز هم بین ستاره‌های سینما، هنرمندان و حتی مقام‌های سلطنتی محبوبیت پیدا کرده. گرچه موی صورت مملو از باکتریه. رویترز گزارش داده که متخصصان میکروبیولوژیست از دانشگاه کالج لندن از 20 ریش مختلف نمونه برداری کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که باکتری موجود در ریش دارای ویژگی‌های آنتی‌بیوتیکی هست. به گفته یکی از کارشناسان این طرح، در ریش‌های نمونه برداری شده 100 نوع باکتری شناسایی شده که 25% اونها قابلیت تولید آنتی‌بیوتیک دارند. این کشف میتونه در مبارزه علیه ویروس‌های مقاوم شده در برابر آنتی‌بیوتیکا مفید باشه. به همین دلیل هم دانشگاه کالج لندن از مردم خواسته تا نمونه هایی از اماکن احتمالی رشد باکتری ها رو برای این دانشگاه ارسال کنند. یکی از پژوهشگران در این دانشگاه گفته که این نمونه گیری از محیط یخچال گرفته تا بدن گربه انجام شده و حالا اونها به 50 نوع باکتری گوناگون دست پیدا کردند که قادرند انواع مختلفی از گونه های مختلف باکتری رو از بین ببرند. حالا تمرکز پژوهشگران بر روی شناخت ماده تولید شده به وسیله این باکتری هاست تا شاید به ساخته شدن نوع جدیدی از آنتی بیوتیک ها منجر بشه. در طول سالیان گذشته زیاده روی در تجویز و استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها باعث شده بیماری هایی که پیشتر به راحتی قابل درمان بودند حالا دوباره مرگبار باشند. به همین دلیل هم دانشمندان به دنبال کشف آنتیبیوتیک های جدید هستند و امیدوارند که ریش مردان بتونه چراغ راهی برای تولید آنتیبیوتیک های تازه باشه.
به تازگی نخستین دستگاه خودکار فروش گوشت خام در پاریس بیرون یک مغازه قصابی راه اندازی شده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از صاحب قصابی نوشته دلیل نصب این دستگاه ارائه خدمات بیشتر به مشتریانه. توی این دستگاه علاوه بر گوشت گاو و خوک، مرغ و تخم مرغ هم فروخته میشه. البته دستگاه‌های فروش خودکار از این قبیل در پاریس سابقه دارند. از جمله اولین دستگاه نان باگت فروشی 24 ساعته در پاریس سال 2011 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل راه افتاد.
جراحت‌های ناشی از اصابت یک وسیله برنده و تیز یا گلوله منجر به خونریزی شدید میشه که در صورت عدم رسیدگی فوری منجر به مرگ زودرس خواهد شد. با توجه به اینکه دسترسی به متخصصان درمان و مداوا همیشه ممکن نیست، یک شرکت اسرائیلی به اسم Core Scientific Solutions بانداژ جدید طراحی کرده که به گفته طراحانش زندگی مجروحان رو نجات میده. رویترز به نقل از یکی از دست‌اندرکاران این ابتکار تازه گزارش داده که بانداژ جدید وقتی در معرض جریان خون قرار میگیره میتونه مقدار زیادی از اون رو جذب کنه و بعد خون جذب شده رو به حالت ژل تبدیل میکنه. به گفته این کارشناس، این بانداژ نیاز به آوردن هیچ فشاری بر روی جراحت نداره و میتونه خونریزی غیر قابل کنترل رو بند بیاره که در جراحت برخی قسمت‌های بدن مثل گردن و سر نقش حیاتی خواهد داشت. به گفته این کارشناس، این بانداژها تا 24 ساعت دوام می‌آورن و به مجروح فرصت میدن که به یک مرکز درمانی منتقل بشه. شرکت تولید کننده این بانداژ میگه که اونها رو در اختیار نیروهای پلیس، ارتش و بیمارستان‌های اسرائیل قرار داده. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.